اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری و از شاخ به پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا تن دارن بازداشت نشکن.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با میر مبارز، عضو کمیته گزینش یا انتخاب ملی پوشان کرکت افغانستان، که در رابطه به عدم صعود ملی پوشان کرکت 19 سال افغانستان در ایشیا کپ و همچنان حضور ملی پوشان کرکت افغانستان در جام جهانی کرکت که تا 36 روز دیگه به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار میشه بیشتر صحبت داشته باشند.
دیگه تیم ما یک تیم نو تشکیل بود، تیم 19 سال ما و دهی بازیکنهایی بودن که جوان بودن، استعداد داشتن که انشاءالله دا سالای آینده.
در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان، که در رابطه به قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتسال آسیا بیشتر صحبت بکنن که افغانستان احتمالاً با کدام حریفان در قرعه‌کشی فردا مواجه خواهد شد.
در کوتا اول تیمای سایدنامی هستند. من فکر میکنم خب ایران قوی ترین تیم و ژاپن میتونیم تیمای بسیار سخت باز هستند، ولی اکثریت تیمای دیگر افغانستان توانایی چلنجش داره. این ما ازبکستان بردیم.
و در قسمت سوم برنامه مصاحبه داریم با دکتر ولید حسین خیل، متخصص روان و معتادین، که در رابطه به اضرار مواد مخدر و همچنان دوپینگ برای ورزشکاران و مردم عام صحبت داشته باشند.
بیکار بودیم باید درس بخوانیم، بیکار بودیم باید و غریبی خودم مصروف کنیم، حداقل یک کراچیوانی، یک دستوریشی، نه این که ما متاسم زیر پل بریم. تنها خدا متضرر نمیسازیم، جامعه فامیل متضرر میسازیم. این باید بارا نشده، یک ما بیکار غریب شدیم باید متاسم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، استاد میر مبارز، عضو کرکت بورد افغانستان و مشخصا عضو کمیته سلکشن یا گزینش یا انتخاب ملی پوشان کرکت افغانستان را در برنامه با خود داریم که ایشان را در ابتدا خوش آمدید میگوییم. سلام علیکم.
سلام بر شما و بر تمام شنوندگان عزیزتان. تشکر،
زنده باشین. شنوندگان گرامی، قسمی که شما در جریان هستین، افغانستان در جام ملت‌های آسیا در کرکت در کاتگوری 19 سال یا ایشیا کپ 19 سال تانست که راه پیدا بکنه، و قبلا هم که شما میفهمین در سال 2017 افغانستان قهرمان شده بود، ولی این بار فقط با یک پیروزی که در برابر نیپال داشت، با اختلاف 73 دوش نیپال را برد، اما در برابر تیم‌های هند و پاکستان رقابت شواگذار کرد و هند و پاکستان تانست که از گروه A به سیمی فاینال را پیدا بکنه و تیم‌های افغانستان و نیپال حذف شد. دلیل این که افغانستان در برابر هند و پاکستان نتیجه نگرفت، برخلاف سال 2017 که افغانستان حتی قهرمان شده بود، در چی است جناب مبارز؟
ببینین
کرکت بازی وقت و بازی روز است. اگر ما مشاهده کنیم در جام جهانی ما پاکستان شکست دادیم، اما پیش از این هرگز ما شکست نداده بودیم. دیگه تیم ما یک تیم نو تشکیل بود، تیم 19 سال ما و دهی بازیکنایی بودن که جوان بودن، استعداد داشتن که انشاءالله در سالهای آینده امانند ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، نوین الحق دیگه سایر بازیکنایی که از تیم 19 سال در تیم ملی را پیدا کرده، انشاءالله شما شاهدش خواهد بوده که از این بازیکنان بعضش به تیم ملی را پیدا کنه. اما به وقت نیاز است، چون جام ملت‌های آسیا همیش به خاطر آمادگی به جام جهانی می باشد. یعنی در کل گفته می تانیم که یک پرپریشن میچای ما بود. خوی خوب بود که اگر ما یک دستاورد خوب می داشتیم، چون مشکلات ویزا ما بود با بازیکنان ما، با بعض بازیکنان ناوقت ویزا امارات متحده عربی آمد، چون قانون امارات برای کل دنیا معلوم است که اگر دلش شد ویزا می تا دلش نشد نمیده و بعض مشکلات های دیگه ما یک کمی ناوقت هم رسیدیم به اشتراک به این مسابقات. بابا و با مکندیشان هم بازیکنان ما مختنه شده بودن. انشاءالله ما به جام جهانی شاید بعض از چهره های جدید به خاطر جام جهانی خواهد بودیم و امیدوار هستیم که در جام جهانی که در افریقای جنوبی برگزار میشه در اونجا ما بتانیم خوب تصاور داشته باشیم.
شنوندگان گرامی، به آغاز جام جهانی کرکت 19 سال تقریبا 36 یا 37 روز باقی مانده که نخستین بازی افغانستان به تاریخ 20 جنوری در برابر تیم ملی کرکت 19 سال پاکستان برگزار می شود، بازی دومش در برابر نیوزیلند است به تاریخ 23 جنوری و بازی آخر افغانستان در گروه دی یا گروه چهارم با تیم نیپال به تاریخ 26 جنوری برگزار خواهد شد که دیده شود که تیم ملی کرکت افغانستان نخستین بازیش در برابر پاکستان چگونه انجام خواهد داد. یعنی فکر میکنین این تمرینات که ملی پوشان کرکت ما در امارات و همچنان در افریقای جنوبی برگزار میکنن امکان داره که شکست که در برابر تیم پاکستان در ایشیا کپ داشتن را جبران بکنن؟
این کرکت ما قبلا هم یادآور شدم که بازی روز است. هر تیمی که آمادگی خوب داشته باشه، هر تیمی که آمادگی بیشتر داشته باشه یا پیش از وقت وارد از او کشور شد با باوایش آشنا شد، او میتونه خوب دستاورد او داشته باشه. از این خاطر ما هم دوباره کرکت بورد افغانستانی تصمیم گرفت که باید بازیکنان موجا باشن تا هماهنگی بیشتر و بهتر بین بازیکنان، بین مربی، بین همه که یک هماهنگی خوب وجود داشته باشه، یک جا باشه و بازیکنان. چون اگر در افغانستان ما یک کمپ تمریناتی رو برگزار میکردیم، یک هفته یا دو هفته اگر تمرین میکردن کمپ خلاص میشد، هر کس دولت خود میرفت و جای خانه و جای خود میرفت، از بازیکنان، از مربی، از همه دور میبود. از این خاطر ما خواستیم که تیم مستنجم یک جا باشه تا ما بتانیم یک نتیجه خوب در جام جهانی داشته باشیم.
و افغانستان قبلا در سالهای که اشتراک کرده در مسابقات جام جهانی کرکت 19 سال، بهترین نتایجی که به دست آورده برمیگرده به سالهای 2018 و همچنان 2022 که در میان 16 تیم اشتراک کننده جایگاه چهارم را به دست آورده. یعنی ما فعلا تیم 19 سال ما در میان 4 بهترین کرکت جهان است و این دستاورد فوق العاده است.
بله.
و امیدوار هستیم که این دستاوردهایی که قبلا در تاریخ کرکت بی‌نظیر بوده این تقویت شود و بتانه که حتی مثل که در ایشیا کپ 2017 قهرمان شدن، یک روز برسه که بخیر در سطح جهان هم با مقام قهرمانی برسن. از این که وقت دادین جناب مبارز به برنامه ویسل، از شما یک جهان تشکر میکنم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
سلام شنوندگان عزیز، فیروز مشعوف را با خود داریم، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و خبرنگار و کارشناس فوتبال و فوتسال. مشعوف عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
آقای شهزاد گرامی، من خدمت شما سلام میکنم و به تمام شنوندگان خوبتان سپاسگزارم. از شما
سلامت باشین، تشکر از شما. افغانستان برای نخستین بار در فوتسال راهی جام ملت‌های فوتسال شد و قرار است که در ماه اپریل، یعنی به تاریخ 17 تا 28 جام ملت‌های فوتسال آسیا در تایلند برگزار میشه و افغانستان هنوز قرعه کشی اگرچه انجام نشده، ولی در گلدان چهارم با تیم‌های قرقیزستان، استرالیا و چین قرار است که با یکی از تیم‌هایی که در گلدان‌های دیگه که در گلدان‌های اول، دوم، سوم است که تیم‌های مختلف در او گلدان‌ها حضور داره، قرعه کشی قرار است فردا مشخص شود. پیش بینی شما چی است نظر بر رنکینگ و رده‌بندی که افغانستان داره و همچنان تیم‌های مختلف دیگه مثل ژاپن، ایران، ازبکستان، تایلند که در گلدان اول قرار دارن، در گلدان دوم تاجیکستان، کویت، ویتنام و عربستان است و در گلدان سوم هم عراق و بحرین و کره جنوبی و میانمار. و به نظر میرسه که از هر گلدان، یعنی از گلدان یک و همچنان گلدان دو و سه، یک یک تیم با افغانستان یک جا خواهد شد. کدام تیم ها را فکر میکنین که با افغانستان هم گروه خواهد شد در قرعه کشی فردا؟
اول در مورد رنکینگ مسابقات، متاسفانه افغانستان جایگاهش بعد بهتر بود. به نظر ما شایستگی از رو داشتیم که از گلدان چهار حتی اقل شاید میتونم بگم به گلدان دو بریم. اون تا ایسی سیدبندی مسابقات بر اساس جایگاه تیما در دوره گذشته مسابقات جام ملت‌های آسیا کرد. اگر از لحاظ رنکینگ آسیایی انجام میدادی کاره، ما در پوت چهار نمی بودیم و میتونستیم در گروه بهتر قرار بگیریم. ولی من نظرم این است که ظرفیت فوتسال افغانستان خیلی بالاست و ما نگران این مسئله نباید باشیم که ما با هر تیمی روبرو بشیم، به هر حال چالش های خاص خود خواهیم داشت و برتری های خاص خود خواهیم داشت. به هر حال اگر از لحاظ قدرت و از لحاظ در واقع میتونیم بگیم که بگیم با کدام تیم ها بهتر از روبرو بشیم، در پوت اول تیم های صاحب نامی هستن. من فکر میکنم خب ایران قوی ترین تیم و ژاپن هم دو تیم های بسیار سخت باز هستن، ولی اکثریت تیمای دیگر افغانستان توانایی چلنجش داره. یعنی ما ازبکستان بردیم، از سید اول میگم براتون، تایلند خب باختیم برش، مگم اون تیمی نیست که ما بخوایم بگیم که ما ترس داریم ازش. فقط ایران و ازبکستان تیمای قدری هستن و
ایران و ژاپن
چند سرگردن، ایران و ژاپن ببخشید چند سرگردن از همه بالاترند. ولی به شخص به نظر من تمام تیمای دیگه، مثلا تاجیکستان در پوت دوس ما تیم بردیم، عربستان در پوت دوس ما تیم بردیم. من خودم شخصا خیلی نگران قرعه‌کشی نیستم. بگی فرض بگیریم از این پوت اول ما با ژاپن یا ایران هم گروه بشیم، یک تیم ما هم گروه میشه، فرض بگیریم در بدبختانه ترین حالت که ما بگیم خدای نخواسته ما بازی رو ببازیم، من شما خیلی خوشبینم که ما او بازی دیگه خود ببره، یعنی سه تیم دیگر ما به راحتی میتونیم ببریم. فلاحظ خیلی خوشبینم که تیم ملی ما بتونه امسال در اولین دوره حضور خود از گروه خودم حتی صعود بکنه.
بله، یعنی افغانستان اگر یک بازی خود ببازه، در دو بازی بعدیش که میمانه احتمالاً که صعود خواهد کرد به دور بعدی.
بله بله، ما اگر بتونیم 6 امتیاز بگیریم در گروه خود، خیلی خیلی شانس خوبی داریم برای صعود. و اونم که من گفتم شهزاد در بدبختانه ترین حالت که یعنی میگم که ما ببازیم خدای نکرده، او رو هم احتمال داره ما مساوی بگیریم، چون ثابت کردیم دیگه. ما فرض بگیریم ما با ازبکستان برخورد کنیم از گروه اول، ما ازبکستان دو بار بردیم، فقط در مقابل ایران و ژاپن ستاره ما یکم که پایین است. ولی من شخصا واقعا نگران نیستم و بسیار خوشبین هستم به تیم.
دلیلی که تیم فوتسال ما در برابر تیم مثل ایران همیشه ضعیف بازی میکنه از لحاظ تخصصی، چگونه میشه که بالای این تیم فوتسالیستای افغانستان یک روز برسه که بتونه غالب شوه؟ کلیدش چی است؟
خب امیالی هم اگر ما حساب بکنیم اقایش از تیم ملی فوتسال ما شاخه دومی از تیم ایران است. یعنی در گذشته ما شما با هم در این مورد صحبت کردیم، ما تمام ظرفیت های فوتسال افغانستان ظرفیت های ماجرین ما در ایران است. فقط با اصالت افغانستان و با پاسپورت افغانستان و با استعداد افغانستان بازی میکنن، اما تماما محصول فضای فوتسال ایران است. یک واقعیت است، از سرمربی تیم گرفته، از کادر فنی، مربی، گلکیپرها، بدنساز تیم و بازیکن‌ها و حتی منیجر تیم. آقای صداقت شما خبر دارین به تازگی یک کمپ تیم ملی را به نام صداقت اف سی در شهر مشهد ایران رو اندازی کرده. خب چرا این در کابل رو اندازی نکردن؟ به خاطر اینکه ظرفیت های فوتسال افغانستان همه در ایرانه.
ایران به نظر شما یک موضوع بر رشد فوتسال میتونه در آینده مؤثر باشه در جهت فرض مثال جذب مهاجرین با استعداد افغان مقیم ایران، یا ای که میتونه برعکس باعث ضربه زدن به فوتسال افغانستان باشه؟
از دو جهت بسیار سوال تخصصی است و این پاسخش هم بسیار اگه قرار بشه ما به این سوال دو جهت پاسخ، از یک جهت پاسخ بدیم سوال شما کاملا بجاست، به ما ضرر است، اما از جهت دیگه برای تیم ملی به ما فایده است. همین الان براتون میگم که تیم ملی فوتسال افغانستان از فوتسال افغانستان تشکیل نشده، یعنی از داخل فوتسال ما هیچ کمک لیگ ما، کورس‌های ما، این همه جیمنازیوم در سطح کابل و هرات و مزار و قندهار و همین کلان شهرهایی که معمولا خب طب فوتسال و فوتبال زیاد بال است، اینمی اینقدر جیمنازیوم اینقدر فوتسال هیچ کمکی به تیم ملی فوتسال ما نکرده، چون فوتسال یک کمک نسبت به فوتبال فنونش فرق داره، تمرینایش فرق داره، تخصصایش بازیش فرق داره. به همین خاطر من براتون میگم بازیکنایی که در ایران بازی میکنن و ما هر دوره بازیکنها و استعدادهای جدید نابره داریم از میان فوتسالیستای مهاجر خود پیدا میکنیم و اینا باعث شد که ما یعنی هم فدراسیون فوتبال و هم خودم کمیتی که اونجا هست به باور برسیم که فوتسال افغانستان در ایران وجود داره. به همین خاطر دارن تمام سرمایه گذاری و تمام توجه رو میبرن به اون طرف، ولی متاسفانه در درون افغانستان این مبستر هنوز مهیا نیست. دلیل سوالتان هم که من بیال پاسخ خودم که چرا ما کلید برد ایران نداریم، خب ما یک کمک همون ستاره پایین است، بخاطر که اولین مسئله شناخت بسیار عمیقی را ایرانی ها از ما دارن، بخاطر که به شکل ما فراورده و محصول کشورشان هستیم. میتونیم یک مثال سر کرکت بزنیم، مثلا افغانستان و پاکستان که خوشبختانه کرکت ما بالا رفته، یعنی ما دیگه حال توانایی شکست پاکستان داریم، ولی باور داشته باشیم که انشالله با همین فرمانی که ما داریم پیش میریم، من مطمئنم ما روز تیم ملی فوتسال ایران میتونیم شکست بدیم. و حالا یک چیزی هست که بدبختی هست که همزمان که ما هم داریم پیشرفت میکنیم، شاید انمی عامل اصلیش باشه چرخه تولید و پیشرفت فوتسال ایران هم توقف نمیکنه. یعنی اونا چندین سال است که سر فوتسال خود انمی رقم منظم سرمایه گذاری میکنن، هرچند دوره گذشته قهرمانی رو واگذار کردن به ژاپن، ولی من از وقتی که فوتسال میبینم در فوتسال ایران یا اول آسیاس یا دوم آسیاس، یعنی افت نداشته که ما بتونیم از این حالت سعودی خودمون استفاده کنیم. و ما هم به صورت فراز و نشیب سعود داشتیم، افت داشتیم. فعلا فوتسال ما اینمی تیم اینمی نسل بسیار نسل خوبیه، من خیلی خوشبینم به این نسل با این سرمایه‌گذاری خوبی که شده، ولی خب متاسفانه ما از داخل داریم همه چیز از دست میدیم، ولی تمام تمرکز خود سر تیم ملی میگذاریم و از یک لحاظ خوب است، از چندین لحاظ دیگه بد است متاسفانه.
جناب مشوف از اینکه وقت دادین از شما جهان سپاس.
بذارم تشکر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، دکتر صاحب ولید حسین خیل را با خود داریم. ایشان متخصص روان و معتادین هستند و تجارب زیاد در جهت تداوی معتادین در افغانستان داشتند و ایشان دروسشان هم در این مورد به پایان رساندن و فعلا متخصص هستند. در این مورد ما صحبت هایی را داریم که تعداد از ورزشکارا و همچنان مردم که یا در افغانستان است یا در خارج از افغانستان است، به خاطر از اینکه به علتهای مختلف از مواد نشاآور استفاده میکنن، چی ورزشکارا و چی غیر ورزشکارا، این که چقدر این موضوعات باعث لطمه وارد کردن در وجود ورزشکار میشه یا در وجود یک شخص عادی میشه، از دکتر صاحب ولید حسین خیل میشنویم که بر ما بیشتر توضیحات بدن.
عرض سلام و ادب بر تمام شنوندگان، بر شما خدا کنه خوش باشین. بیاره میبخشی با مزد. مواد مخدر یکی از مشکلات عمده تمام جهان است، نه تنها افغانستان، متاسفانه در افغانستان تقریبا 1.5 میلیون نفوذ مصاب ساختن که اگر قام خیلی بزرگ می باشد که در این جمعه زیادتر مصاب شدن قشر جوان می باشد، زیادتر جوان ها مصاب به مواد مخدر هستند. نه تنها یک فرد مبتلا می سازن، بلکه تمام یک فامیل، اعضای فامیل مشکل پیدا میکنه برش. وقتی که یک جوان وقتی که از یک فامیل مبتلا شود به مواد مخدر، تمام فامیل مشکل ساز میسازن بسازه برش. از این لحاظ مواد مخدر یک بدبختی میاره بر جامعه، بر فامیلا. قسمه که تمام ما شما میفهمیم جوانان ستون فقرات یک جامعه، یک مملکت است. وقتی که مصاب میشن به مواد مخدر، فکر کنین که کمر یک مملکت یا یک جامعه را مشکنانه. مواد مخدر ارقام خاص خود داره، نظر به مبتلا شدن و انواع مختلف خود داره. بیاتر جوانان در این اواخر مبتلا به تبلید کس، زیکا، پریگابلین، استیمولانت های مختلف است که جوانان را مبتلا می سازه و این مبتلا شدنشان جوانان را به طرف مشکلات روانی می برن. جوانان یا کسایی که معتاد میشن مشکل روانی پیدا میکنن، هزیان پیدا میکنن، شک و بدگمانی پیدا میکنن، شک پیدا کردن بالای فامیل خود شک میکنن و این شک و بدگمانی فامیل ها را بسیار با مشکل های زیاد مواجه میسازن.
درست. و در ورزشکارا چی مشکل به وجود میاره؟ به خاطر از اینکه نمونه های قبلا وجود داشته، حتی در وجود ستاره های بسیار بزرگ ورزش جهان مثل دیگو، مارادونا و غیره، ای که چگونه میشه از این مشکل رهایی پیدا کنه ورزشکارا؟
متاسفانه ورزشکارا کوشش میکنن که از دوپینگ یا از استیمولانت های استفاده کنن. خود استیمولانت ها ورزشکارا را قوی بیشتر میدن، فعال میسازشان بیشتر و این باعث از این میشن که زیادتر بدرخشن، بازی های بسیار ثقیل انجام بدن و این موقتی میبافن و این بالاخره باز اما قوی اصلیشان هم از بین میبره. از اما خاطر چیز هست که به موقتی است، به کوتاه مدت است، لیکن آینده خوب نداره. جوانا و ورزشکارا بسیار ستاره را که شما نام گرفتین معتاد ساخت و آینده شان خراب ساخت، کریر شان خراب کرد. قسم که شما گفتین مارادونا یک ستاره فوتبال بودن که متاسفانه وقت کنها دوچار شدن، حتی بستر شدن در شبخانه معتادین و کریر شان خراب شد. همین قسم تمام ورزشکارا وقتی که از دوپینگ استفاده میکنند از استیمولانت ها، آینده و کریرشان خراب میشه. بخاطر حال که قبل از هر مسابقه معاینه میشن، وقتی که خبر شد اما فدراسیون کارکردگیشان زیر سوال میره.
درست. در افغانستان به خاطر حل مشکل معتادین و همچنان موضوعات دوپینگ که اکثرا بین ورزشکارا رایج است، کدام کارهای بنیادی تا به حال به خاطر حل این مشکلات صورت گرفته یا ای که خیر؟
دیگه اواخر بودن شویم شاید بودیم حکومت فعلی کوشش میکنند تا حد کنترل کنند معتادین، لیکن تا وقتی که منبعی که تولید میکنه، منبعی که برشان این مواد در بازار میاره، تا کنون از بین نره تداویشان هیچ مانعی نداره. چند مراکز هست که ما دیدیم همراهشان کار میشه، تداویشان کوشش میشه، تا دولت بزور میبرشان وجه در مو مرکز تا که تداوی شون، لیکن بازم تا وقتی که در بازار مواد پیدا میشه، تا که در بازاری مواد از بین نره، هیچ وقت این تداوی ها مانا نداره.
درست. و راهکار که شما پیشنهاد میکنین که هر چی زودتر این مشکل ریشکن شود یا ای که کم شود در جامعه افغانستان چی ها هست؟
به نظر من مهمترین علت شمی منابع باید از بین بره. اما منابعی که بر جوانات تولید میکنن، پرشان به بازار میاره افروش میکنن تا خوب از بین نرفت تداوی هیچ وقت نتیجه نمیده و خواهش ما از دولت همی است که منابع از بین ببرن تداوی خود به خود صورت میگیرن.
و دلیل ای که جوان ها راه میارن یا رو میارن به مواد مخدر و همچنان دوپنگ، خب در بعد ورزشیش که مشخص است میخواین که زود نتیجه بگیرن، ولی در بعد جامعه که مردم عام درش زندگی میکنه چی فکر میکنین؟ فقر و بیکاری است یا ای که کدام مشکل عمده دیگه هم میتونه باشه؟
ما فکر کنم بیکاری زیادتر رول داره، فقر، بیکاری، بیمزمون بودن. خب این باید باعث از این نشه. بیکاری حال ببینیم که زیادتر در تمام جامعه هم زیادتر است، در خارج، در اروپا، در امریکا. لیکن هیره باید بانا نکنیم که من بیکار هستم باید معتاد شوم. بیکار بودیم باید درس بخوانیم، بیکار بودیم باید و غریبی خودم مصرف کنیم، حداقل یک کراچیوانی، یک دستوریشی، نه ای که ما معتاد شدیم زیر پل بریم. تنها خودم متضرر نمیسازیم، جامعه فامیل متضرر میسازیم. وی باید بانا نشده که من بیکار غریب شدم باید معتاد شوم.
درست. از اینکه وقت دادین به برنامه از شما یک جهان تشکر میکنم.
تشکر، سپاس.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
محترمه مهتاب افتخار، ما در رادیو آزادی یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. شما را هم در این برنامه مهمان بسازیم. از او خاطر در قدم اول از شما خواهش میکنم که خودتان به زبان خود به شنونده‌های عزیز رادیو آزادی خود را معرفی کنین.
سلام به تمام هموطنان رنجیده کشورم، بخصوص زنان مظلوم افغانستان. مهتاب افتخار هستم، فعال حقوق زن که واقعا از درد و از مشکلات زنان افغانستان از رگ رگ وجودم احساسشان میکنم، چون خودم یک زنی قربانی شده استم که در افغانستان، در کشور افغانستان قربانی شده. نام اصلیم در تذکره مهتاب افتخار نیست، چون محدودیت ها و مشکلات و تهدیداتی که وجود داشت و بنام مهتاب افتخار فعالیت میکردم و در افغانستان در ولایت بغلان در دنیا آمدیم. جاغری بود، از اونجا آمدیم کابل. 6 ساله بودم، مکتب شامل شدم، قالین میبافتیم و کم زندگی خود سپری میکردیم. خودم 1 ساله بودم که پدرم از دنیا رفت. دوران طالبای قبلی بود که او وقتم زنا فعالیت نمیتونستن. مادرم مجبور شد ازدواج دوم انجام بده. 6 ساله بودم کابل آمدیم، بعدا مکتب میرفتم، قالین میبافتیم تا زندگی ما روز ما شب شوه، شب ما صبح شوه. بعد از او صنف سه مکتب شدم، مرا به ازدواج اجباری داده بودن. ایره اگر بگویم اصلا جنایت است. ازدواج اجباری قسمی است که دختر به زور به شوهر میده، اصلا در حق من جنایت صورت گرفته بود. من 10 ساله بودم، اندام من مثل طفل 7 ساله بود، چون من درست غذا نمیخوردم، من قالین میبافتم، من رشد نکرده بودم. مرا به بهانه ای که ازدواج برادرم است از ولایت کابل، من اصلا چادر پوشیده نمیتونستم که چادر چه قسم پوشیده میشه. اصلا طفل بودم، مویایم پسرانه قیچی بود. مرا در ولایت المند انتقال دادن، در صورت که من اصلا ولایت المند ندیده بودم. من اصلا با مردم ولایت المند آشنایی نداشتم. یک طفل که فامیلش بگوی بیا بریم عروسی، چطور هم طفل نمیره. مرا که اونجا بردن، بعدا از خواب خستم که دیگه مادرم وجود نداشت، فرار کرده بود، کابل آمده بودن. اونجا دیگه هر کاری در حق ما صورت گرفت دیگه. بعدن گفت اینو می شورت است. ما اصلا از نکایم، از اینکه مرا به شور دادن اصلا خبر خوبان آگاهی نداشتم که آیا شور چی است، پسر و دختر چی است، ازدواج چی است، خانه‌داری چی است. مرا در ولایت المان بعدن گفتم این شوهرت است، از این اطاعت کو. من شبا و روزها گریان میکردم که مرا پس پیش مادرم ببرن. دیگه گفتم این شوهرت است، من 7 سال درست روی بیرون ندیدم. من یک بار از درازی کوچه که بیرون میدیدم دلتنگ میشدم، مرا 6 نفره لاتکوب میکردن. ظلم از خلقت زن خو ظلم صورت گرفته، امیال هم ظلم است، اما چون دولت جمهوریت بود میگفت اگر دولت خبر شوه ما زندانی میشیم. چون من طفل بودم، من اصلا به سن بلوغ نرسیده بودم، خوی و کل چیزم طفل بود. بعدن من 7 سال مکمل در ولایت هلمند خلاصه در زندان خانوادگی بودم، لاتکوب میشدم. کاش مادرم مرا حداقل بر یک زنی که اولاد نداشت فرزندی میداد، مرا باسواد بزرگ میکرد. حداقل بالای من مثلا تجاوز خود صورت نمیگرفت.
در اینجا مثلا خودت 10 ساله که بودی نه؟ در اون وقت بلوغ شده بودی یا نشده بودی؟
اصلا صدای من ماماهایم، کاکاهایم، پدراندرم، مادرم، خواهرم، هر کسی که صدای من میشنوه میفهمم چقدر بودم. حتی بی پرده میگم من اصلا وقتی که مرا به شوهر داد من اصلا به بلوغیت نرسیده بودم. من عادت ماهانه حتی نشده بودم، من طفل بودم، طفل. اصلا من به بلوغیت بعد از 3 سال رسیدم که در 3 سالم من اصلا مثل یک زن شوهر با من رفتار میکردن.
در این شرایط که شما بودین در اون وقت در هلمند اینا، هیچ کس از همسایه ها، از دیگه قوم خیش یا از دیگه کسا، هیچ کس که شما یک همکاری نکرد که شما را دفاع بکنن؟
من خودم در ولایت هلمند اصلا اجازه نمیدادن که حتی یک مهمان که در خانهشان بیایم امرایشان گپ بزنم. کلگی میترسیدن از این خانواده، خصوصا از مادر شوهرم که میگفت میای حمله میکنه در خانه ما، جنگ میندازه و زندگی ما رو خراب میکنه. من 5 بار خودکشی کردم نمردم، من 5 بار فرار کردم، راه رو بلد نبودم. من اگر به محترم خودم میرساندم اصلا اجازه نداشتم یک افغانی پیش من نبود. من اگر در محترم خودم میرساندم، چون کشور اسلامی است، همیشه نظر به شریعت پیش میرن. امیال هم همیشه که صدا بلند کردم مگه 10 ساله بودی والدینتان خرازی بود خیر است، اما وقتم ناموس گفتم من پس تسلیم اینا میکردم، چون اونها کلگشان اینا رو میشناختن، پس من تسلیم اینا میکردم.
در بین مردم ما شما یک جمله است میگن خدایی خدمتکار، مردم که وظیفه ایشان هم نبود شما را وظیفه خود میدانستن و تسلیم از اینا میکردن ها؟
بله چون میگفت که امی ناموست است دیگه. اگر امیالی هم در تد جای بخاطر اولادایم صدا بلند کردم، گفت تو اگر 10 ساله بودی، اگر تو راضی نبودی فامیلت راضی بوده، اگر تو در نکاح نبودی حتما پشت سرت فامیلت نکایت بسته کرده، اگر تو خبرم نبودی نکایت بسته کرده، پس اونا که راضی بوده است من در خوبیت فکر میکرده. نمیفهمید که من در این مدت ها شبها بالای من چی میگذشت، روزها بالای من چی میگذشت. من که آشپزی رو یاد نداشتم، لاتکوب میکردم، بالای من چی میگذشت. فعلا که 3 طفل من زیر خاک کردم، قلب یک مادر و 2 اولادم از من دورست، بالای من چی میگذره. من که 1000 مرض فعلا در سن جوانی نصیب من شده، سر من چی میگذره؟ آیا درد من رو احساس میتونم که قضاوت میکنم؟
در مجموع چند طفل داشتی یا حال داری؟
من تا سن قانونی رو رسیدم 5 طفل در دنیا آوردم. 3 دانش چون معیوب بودم. من درست شاید خداوند از بالای سر میبینه اگه من دروغ بگویم. من که درست غذا نخورم، درست آب و نان و میوه بر من رسیدگی نشه، حتی یک لقمه نان خشک درست نخورم، من چطور یک طفله تغذیه کرده میتونم؟ طفلای من نابینا بود، معیوب بود، درست دکتر نمی بردن چون دختر بود. فوت کرد دخترم 12 بجه شب در پیش روی چشمای نفسای آخر خود کشید، نفسش برآمد. یگانه کاری که میکردن دفن میکردن، بر دفن کردن آماده بودن. فعلا یک دختر و یک پسر زنده است، 3 دانش فوت کردن.
در مورد فعلی دخترت و پسرت ایر چی فکر میکنی؟ چطور میتونی بدست بیاری؟
اینا عقده‌ای شدن، اینا مثلا از نقطه ضعف ما استفاده کردن، اولادای ما مثل یک سلاح وار استفاده میکنن از اونا. ای تو فکر نمیکنن که ما یک مادر بدستم؟ نخیر، عمر ما، صحتمندی ما، آرزوهای ما فدای اولادای ما کردم. اینا چون دوباره بیا ظلم ما رو تحمل کن، مرا بگی اولاد ما گرفتن، نه به خاطر که من مادر بد باشم. من تمام عمرم فدای دخترم کردم. دخترم نقاش است، آرایشگر است، شاعر است، شاگرد نخبه مکتب است، از 5 سالگی در رسانه ها بود، شعر میخواند، همیشه اول نمره بود، فقط میخوایم از نهادهای حقوق بشری، از سازمان ملل، از جامعه جهانی، از زنانی که از حقوق زنها دفاع میکنن، دختر و پسر ما برام برگردانن.
فعلا در کدام شرایط زندگی میکنی؟ چطور امرار معاش میکنی؟ فعلا
در بخاطر که مشکلات زیاد بود، تهدیدات زیاد بود، ما تنها بخاطر زندگی شخصیم صدا بلند نمیکردم، چون من ظلم دیده بودم. صدای تمام زنان افغانستان بودم که در ولایت ها و ولسوالی ها چی میکشن. من صدا بلند کردم و طالبا پشت من نفر انداخته بودن. بعد از اول دولا کشور ایران هستم و کار میکنم، مثل که دیگه افغانی ها در ایران کار میکنم و فعالیت های ما وجود داره. دفاع از حقوق زن خیلی تلاش میکنم، هم کار میکنم.
مشکل اقتصادی تو چطور حل کردی؟
کار فیزیکی نمیتونم، مریض هستم، باز هم بخور نمیر دیگه.
خب امیره چطور خودت کار میکنی؟ میتونی خودت میگی کار کدام نمیتونم، یعنی چطور، از کجا میشه پول؟
بخاطر که افته دوباره لباس هاست بسته بندی میرم میکنم، دستم هم درد میگیرم. برای من یک ماهانه در پول افغانی 5000 میشه. تو کاریسته و تو میکنم، یک افته دوبار میرم لباس ها در کارگاه خیاطی و تو میکنم، اونجا برای من کم پول میتن، ولی او پول حتی نان خوردنم نمیشه، چی برسه من تداوی من انجام بدم. من مشکل قلبی دارم، من دیسک کمر دارم، من اگر تداوی من نکنم فلج میشم، دیسک گردن دارم، من از ادرارم خون میآیم. من که اولادای من از ولایت المان فرار دادم، در قندار رسیدم، استخبارات طالبان مرا گرفت که دخترم در تلویزیون آریانای جهانی گفته که من سر مادرم افتخار میکنم، مادرم سند خورد بود، میتونست فرار کنه ولی به خاطر من فرار نکرد.
مهتاب جان امی میگن پیش دکتر نرو، میگه پیش کسی برو. از سر گذشتانده 10 ساله بودی، از حست از او زمان در تجربیت بگو.
گفته شما میگن از دکتر که در سر گذشت، خوب است امی واقعیت آدم بگوید، چون امی خانواده هایی که صدای من رو میشنوند تکرار نکنن، خودشان پشیمان میشن. واقعا ما چون پدر نداشتم، ما بعض وقت نمیگم ایره نامش ازدواج اجباری نمیمانم، ما ایره جنایت میمانم. چون ما وقتی که صدا بلند کردم 80-90% بر مشکلات زندگی ما جنایت گفته شده بود، ازدواج اجباری گفته نشده بود. چون فسته مکتب بودم، مرا اصلا نگفتن که تو رو به شوهر میتم، در صورتی که خودم یک طفل بودم. فامیلا فکر نکنن که وقتی که طفل در دنیا میارم صاحبش هستم، نه خیر، اولاد امانت خداوند است پیش والدین. آنجا مرا بردن در ولایت هلمند، دیگه بعدن فامیلای کابل آمدن، ما که خواب بودیم فرار کردن. فکر کنین مدت 7 سال در ولایت هلمند ما نمیفهمیدم مثلا راه کجا است. خودم طفل بودم، چرا برای ما دروغ گفتن؟ گپی که میزدم حقیقت را مرا لطکوب میکردن. مثلا خواهرای شوهرم پدرش مادرش، انگار تلقین کرده بودم با خود که ما از حق و حقوق زن چیزی را نمیفهمیدم. فکر میکردم که امی اصلا رواج است، اصلا امی بالای هر زن، تا که من آهسته آهسته به دزدی و به مبارزات خود فهمیدم حق و حقوق زن چی است. فکر میکردم امی رواج است که لطکوب میشه از بس از دست خسور و از دست به اندازه لطکوب میکردن که من امیدوار استم تمام خانواده ها چی در خارج از کشور هستن چی داخل افغانستان صدای من را بشنون. من فعلا مثل یک زنی 30 ساله و 28 ساله نیستم، من مثل یک زنی 60 ساله. شاید من زنان 60 ساله را دیدم که فرزمه کده فعلا صحتمند هستن، ولی من نیستم. امی که میگن با امراض گوناگون روبرو میشن، راست است. من فعلا مریضی های در جانم آمده که در افغانستان و در ایران من پیش دکتر میرم اصلا نمیفهمن، میگه شما چی میگن؟ این چه قسم مریضی است که تو داری؟ 3 طفل من معیوب در دنیا آمد، هر کدامش 1 ساله شد، 6 ماهه شد، خانواده شوهرم، هر کسی که صدای من بشنوه، شاید امیال هم که صدای من بشنوه عذاب وجدان دارن. من طفلم پیش چشمای من میمر تداوی نمیکردن. چرا؟ چرا که دختر بود. از نگاه طبی که بخوانیم، حتی یک زن 30 ساله وقتی که استرس داشته باشه طفلش دختر است، چی برسه که یک طفل که بالاش تجاوز میشه هر شب، او راضی نیست از نکاح خود، خبر نداره. آیا من راضی بودم طفل من بمره؟ آیا من او طفل خودم دختر جور کرده بودم که آیا این حق من بود که طفلای من در پیش چشمای من بمره و بخاطر که دختر باشه تداوی نشه، و بخاطر که بمره و تداوی نشه و دختر باشم من لطکوب شوم که دختر تو مرد، نفسی رو من گرفتم، من 3 دختر من زیر خاک کردم. چرا؟ چرا که سن مام خورد بود، از لحاظ روحی، از لحاظ طبی، از لحاظ غذا، از لباس، هیچی بر من رسیدگی نمیشد. چون میگفت تو رو به حیث عروس نوردم، تو یک مزدور هستی، تو مزدوری که در بدلش تو رو نان میتم. کاش حداقل فامیل من
مرا به یک کسی که اولاد نداشت مفروخت، آنها مرا با سواد بزرگ میکرد اما به شوهر نمیداد. نه خیر، وقتی پسر در دنیا نمیاردم ملت کوب میشدم. وقتی که دخترای ما فوت میکرد از سر قبر دختر میامدم به سر سینه میشتن مرا خفک میکردن. ببخشید یک ذره احساساتی صحبت میکنم، اما کل زنای افغانستان 90% شمی مشکل داره. من صدای کلشان هستم. من قسم خوردم یک قطره خون در جانم است از زنان افغانستان دفاع میکنم. چرا درد تجاوز، درد از اینکه از تحصیل باز ماندن، درد که لتکوب شدن، درد که ازدواج اجباری صورت گرفته و خشونت خانوادی، کل کشم احساس میکنم. و یکی اولاد من برمندادن بعد از اینکه من اقدام به طلاق کردم، در صورت که نکای من درست نبود. من از نکای من خبر نبودم، اصلا از مهریه خبر نبودم. مهریه من چی است؟ هر جا اقدام میکردم میگفت مهریه چنده، در صورتی که میگفتم من از مهریه خبر ندارم، از نکاح خبر ندارم، میگفت تو دروغ میگی، باید تو سنگسار شوی، چرا که تو سالها زنا انجام دادی. چون وقتی نکاح نشدی این قضیه را که تو میگی، تو باید سنگسار شوی.
مهتاب افتخار، تحصیلاتتان چی شد؟
من در ولایت هلمند، امی خواهران شوهرم وقتی که مکتب میرفتن باز من کتاب های اینا رو پوت گرفته، من اونجا برق نبود دیگه، 15 سال قبل و 14 و 12 سال قبل بر شما میگم. اون وقت من کتاب هایشان رو میگرفتم، امی کل کار که انجام میدادم مثل یک نوکر، کاش نوکر واره میبود. بعد یک کم نوکر بالا ببخشن دیگه، تجاوز صورت نمیگره هر شو. کتاب ها رو میگرفتم، چراغ در میدادم بسیار پنهان، ساعت یک بجه شوی وقت اینا رو میخواندم، بازم اجازه نمیدادن، میگفت تیلی هم و چراغ تمام میشن. و امو وقت بسیار پنهان کتاب ها رو در خانه میخواندم، کتاب های سنف 8 و سنف 7 و اینا رو انگلیسی رو پنهان دیگه. بعدا اجازه نمیدادن، لطکوب میکردن، اگر میشنون کل فامیل ماماهایم که کلشان نگاه میکردن طرف ما چقدر ظلم میدیدم، در هر سر دنیا هستن ماماهایم، هر کسی که میشنوه کلش حقیقت میگم. یک دخترم به نام زهرا در دنیا آمد که فعلا 14 سال است، اونا مریض بودن. من با اونا فرار کردم کابل آمدم، کم کم راه را بلد شده بودم، گفتم دیگه اجازه نمیدم طفلم فوت کنه. کابل که آمدم، یعنی کابل 8 سالم مدت ها در کابلم بودم که پشت من خیلی آمدن، من نرفتم. مادرم گفتم دخترم تداوی کنن، مادرم خودش در شفاخانه کار میکنه، دخترم را برد، گفت این زردی گرفته، زردیش بسیار بالا رفته، یعنی نفسش کم بود برای دیگه، خیلی وضعیتش خراب بود. بعد از اون خیلی کس پشت ما آمدن، بعض مشکلات های دیگه هم در خانواده شوهرم داشتم، حالا نمیگم بسیار بد است. من برای شوهرم گفتم، بازم باور نمیکرد دیگه. این کابل کرد که در کابل که من زندگی کنه، در کابل مدت 8 سال من بالای دخترم زحمت کشیدم، خودم اجازه نمیداد، لطکوب بود بالای من، خیلی من لطکوب میکرد، خیلی، یعنی میگفت زن را باید بزنی دیگه. من تحمل چرا؟ من میتونستم خانه امن برام، مثلا برام حقوق بشر، چرا که ذهن من گفته بودن که اولاد از مرد است، در تمام دنیا اولاد از مرد است، زن مزرعه است. من به خاطر دخترم زحمت کشیدم، ظلم تحمل کردم تا دخترم سرپای خود ایستاد شود. دخترم قسم تربیه کردم، فعلا دخترم نقاش، آرایشگر، انگلیسی رو میفهمه، شاعر، در مکتب شاگرد نخبه و خودم در پهلوش درس میخواندم، کتابای مربوط به حقوق زنا را، کتابای مکتب و انگلیسی را، اینا را در پهلوی دخترم مردی ما با وجودی که ظلم تحمل میکردم، ولی یه مثل یک ستاره بودم بالای دخترم. ای که دیدم دخترم در سن رسیده که انتخاب میکنم من کدیکی هستم کدیکی نیستم، تمام قربانی که دادم به خاطر دخترم دادم. من فرار میتونستم، ولی دخترم که در یک جایی رسید، من اقدام کردم که دیگه من ظلم و لطکوب تحمل نمیتونم، طلاق میگیرم. دخترم من انتخاب کرد که طالب آمد، اینا دخترم از من اسم ورق دارم، طالب آمد دخترم گرفتم شوهر دادم. من خودم قبل از طالب هم، بعد از طالب هم در تظاهرات ها، در زنایی که بالایش ظلم صورت میگرفت، اول به شکل پنهان که باش مثلا من لطکوب نشم، با وجود که سرم ظلم بود، بازم زنا را که میدیدم مثلا حمایت میکردم، تو از حقت ایتو دفاع کن، نمان اولادای تا ایتو بزرگ بساز. دختر من از سن 5 سالگی در رسانه ها بوده، رپ میخوان، نقاشی میکرد، فلان کلان نقاش است دخترم، خودم زحمت کشیدم. بعد از او کم کم حق و حقوق خدا فهمیدم. درسته که لاتوکوب می شدم، درسته که ظلم می شد، اما لاتوکوب تحمل می کردم. در جامعه برآمدم، خودم با دخترم در رسانه ها در جامعه برآمدم تا که اقدام کردم که دیگه من ظلم تحمل نمی کنم. یک پسرم در دنیا آوردم، پسرم فعلا 5 سال است. بعد از او اینا مرا تسلیم طالبان می کردن که این فعال مدنی است، از حق و حقوق زنان دفاع میکنه. در حوزه 6، حوزه 3 کابل، حوزه 13 دشت برچی طالب آمد لاتکوب کردن. من مدت 1 سال صدا بلند کردم، 1 سال 1.5 سال از دوران طالبا صدا بلند کردیم به خاطر اولادایم. در صورتی که دختر مثلا که بزرگ شده یا پسر انتخاب کنه، خودش حق داره. در قرآنم پسرم تا 7 ساله رو پیش مادره نه خیر. در عملیات جنایی در حوزه 3 کمیسون در حوزه 13 صدا بلند کردم، مرا لاتکوب میکن. طالبا میگفت تو زن بی حیاستی، تو زنی که در حوزه میایه. اگر صدای ما طالبا میشنوه بشنوه حقیقت گفتم، مرا لات میکرد. میگفت زنی که در حوزه میایه این زنی بدی است. تو همیشه مرا میگفت روانیستی روانی. وقتی من در عریضه داستان زندگی من نوشته کردم پیش طالبا بردم، گفت اگر تو راضی نبودی 10 ساله بودی، مادر و پدرت راضی بوده، این خو مشکلی نیست، این خو راضی بوده. حالا اولاد از مرد است، تو یک مزرعه هستی، زن یک مزرعه است. آیا در اسلام و در قانون امی است که یک زن 9 ماده بدن خود بالا کنه، در دنیا بیاره، با شیر خود تغذیه کنه، صحتمندی خود از دست بده؟ بعدا هیچ، اولاد از مرد است. در هر جای صدا بلند کردم امی طالبا مرا با تفنگ خود میزد. شوهرم میرفت میگفت این فعال حقوق زن است، این به آرایشگاه کار کرده. چون من بعد از اینکه دختر من حمایت میکردم تحصیل کنه، خودم اوقدر بودجه نداشتم من بودم تحصیلاتم ادامه بتم. من رفتم یک بخشی از آرایشگری را خواندم، در صورت که شوام میامدم من روز میرفتم آرایشگری به بسیار مبارزه. شو با سیم جانم از لوچ میکرد میزد، میگفتم خیر است، تحمل میکنم تا دخترم کلان شوه، خودم سرپای خود ایستاد شو. بعد از اون دختر من پسر من گرفتن. فعلا در افغانستان جد نداره که زن صدا بلند کنه، نه محکمه، نه حقوق بشر، نه اوزه، هیچ جایی نیست. یعنی زن او شجاع‌ترین زن باشه، من خود صفتی نمیکنم مثل من که او را طلاق خود در دست آورد، اولاد نه. اما فکر نکنم فعلا در افغانستان کدام مرجعی وجود نداره که زن صدا بلند. حتی دخترهای 25 ساله مگر باشه مورد ازدواج اجباری قرار میگیره، در صورت که سند قانونی رو پر کرده 20 ساله، 22 ساله، 18 ساله، تنها ازدواج اجباری در سند خورد نیست. با چشمای خود در دوران طالبا دیدم دختر در محکمه رفته بود که نکاح بسته کنه، پیش رفت گفته خانم محترم که گفت پدر وکیل یعنی چی نزدیک آمد، گفت من هستم، من ازدواج میکنم. گفت برو طرف صدا که پدرت، گفت ای دختری تو، گفت آه، گفت تو قبول داری؟ گفت بله. اصلا دختر را نگفت، این دینه می دوران طالبا دختر 25 ساله که صدا بلند کنه مورد ازدواج اجباری قرار می گیره.
زهرا را حالا سرنوشتش چی شد؟ یعنی به شما دادن یا به پدرش داد؟ چی شد اینا رو؟
ما اینا رو بردن از کابل در ولایت هلمند. یک بار چی کدم پسر من برده بود با یک گوشی بسیار خرد در دست دخترم بود، من هماهنگ کردم رفتم از کابل. مرا حتی اجازه نمی تا یک زنی که سند قانونی رو پورا کرده که در ولایت سفر کنه، من از کابل در ولایت هلمند اجازه نداد. طالبا ماسک پوشیده بودم، چهره خود نشان ندادم چون من بعضی تظاهرات ها بودم دیگه بودم. گفتم من مادرم بسیار مریض است و بسیار مشکلات، اجازه گرفتم رفتم هماهنگ شدم. این بچه ما با دخترم فرار دادم قندهار، ولایت قندهار، از هلمند به قندهار میای بعدن چند ولایت دیگه رو چی میکنی تا به کابل میرسی. اینجا که رسیدم اینا راپور داده بود. من در قندهار که رسیدم سعی کردم سرک کت سرک رنجر طالبا گرفته با استخبارات طالبا. من فهمیدم که مرا دنبال میکنن، اینا راپور دادن، اما برای اولادایم نگفتم، گفتم اینا ورخطا میشن. بعد از این موترها رستاد کرد، امی کرای دریور داده بودم پول ما گرفت، اینا رای کرد مرا پایین کرد. طالبا از موتر دمو هرچند اینا گفت اینا رو فرار دادی؟ گفتم نه، این دخترم است، بچه من. تا که گفتم مطمئن شوم که کی راپور داده، شاید کسی دیگه اختطاف شده باشه. امی که منتظر من در دشت قندهار القدانم خشک شده بود از تشنگی استاد شدم، گوشیم هم در دستم، خدای چطور کنم، چارج نداره. در اینجا طالبا میگم امیرزا چارج بزن، اجازه نمیدادن، من با تفنگ میزدم. بعد از این موتر آمد، امی مادر شوهرم خواهرش اینا خوب استم فهمیدم که اینا راپور داده. اینا در دشت قندهار با سنگا در فرق میزدن. رای اولادای ما گرفته بودم در فکر سنگ نبودم. تا که مر بردن در محکمه قندهار اونجا محکمه صحرای رقم بود. بعد از اینکه مر بردن در محکمه قندهار بیچاره چلاق دراز بود. از اینجا که میزد اونجا میرسید بخی دراز. اینجا ما پشتو یاد نداشتم. آخر ما مادر شوهرم گفتم من رسانه ها را کل گرد جریان میگذارم که شما در حق ما چی کردین؟ شما من 10 ساله مورده دی پسلا ازدواج اجباری نبود، تجاوز بود. گفتم من از نکاح نسان خبر ندارم. گفتم بستر رسانه ها را خبر میکنم که نام کلتم بد میشه، اولادای ما بده. اینجا هی ترسید که من رسانه ها را خبر میکنم. طالبار گفت درست من اولادایش بر شما میتم. اینجا من لطم کردن، لطکوبم کردن. اولادای ما گفت آمدم کابل. کابل آمدم از من توی شوهر رسیده بود. یه اولادای من پس گرفت از بیشم. دیگه من به چی مشکلات برو هلمن پس بیاد دوباره چی قسم پس هلمن میرفتم. تا که بالاخره اینا اولادای من رزی خاطر از پیش من نگرفته که من یک مادری بد باشم. نخیر کلشان بالای من افتخار میکنه. چون دختر من در 14 سالگی 1000 کس فیاد داشت. نقاش بود. نقاشی میکرد. زحمت میکشید. در رسانه ها بود. اینا میفهمید که من یک مادر خوب هستم. اینا از اولادای من استفاده میکرد که دوباره بیا ظلم ما را تحمل کو، کار کو، مثلا لطکوب ما را تحمل کو، کتمن کاکو. نه که من یک مادر بد باشم. بعدا من قبول نکردم. من هدفی می بود که دخترم پیش من بود، پسر من قرار بود اختطاف کنم بیارم ایران یا دزدی کنم یا فرارش بدم. امی از پلانا بود که دوران طالباست، از زن اصلا حق ندارد تا سفر کنه. من بعدا گفت من طردگیر طالبا میتونم، تو فعال مدنیستی، تو از حق و حقوق زنها دفاع میکنی، تو در انترنشنال در کل جای چیزایت بر طالبا. من مجبور شدم به تنهایی خود ایران بیایم.
حالا اولادتان رو ترک کردین، یعنی اولادتان رو در افغانستان گذاشتین؟
من در کابل بودم، اونا ولایت هلمند. من اگر میرفتم اونا رو خیلی طالبا و خیلی فکر کنین اجدادشان در ولایت هلمند بزرگ شده، اونا میشناسن همه گیره. و یک زن در کابل کشته میشه، کس خبر نداره در ولایت ها بکشه. من وقتی صدا بلند میکردم به خاطر اولادایم، به خاطر خودم، ماماهایم میگفت در یک خانه داخل کنین، یک چاجور مرمی سرش خالی کنین. اگه طالب گفت بگو یک زنی بد بود، برای شما جایزه میده.
زهرا و پسر تان که اردیش حال در افغانستان مان، از او خبر گرفته میتونین یا نه؟
نه خیر، از کدام تاریخ خبر بگیرم؟ من از مرگ نمیترسم، چون من طالبا چند بار در بغیر از اینکه مشکلات خانوادگی داشتم، در تظاهرات سربسته در دشت برچی ما رو دستگیر کرد، لطکوب کرد، زندانی کرد، گوشی من رو گرفته بود. تا ما کلمه خدا خواندم وقتی ما رو مکتبا بسته شده بود، من در دادخواهی اشتراک کردم، راپور دادم، اون طالبا ما رو دستگیر کردن، استخبارات طالبا دنبال ما بود. اما من نمیترسیدم، مثل یک قهرمان بمونی، مثل یک بوز زندگی کنی. مگه کسی که خیلی با سختی بزرگ میشه خیلی پر قدرت میشه. من به خاطر آمدم چون من باید زنده بانم که اولادای من نجات بدم یک روز.
خانم افتخار، آخرین سخنان تانه بگین. خانم مهتاب افتخار.
بله بله، گفتنی من برای تمام والدینایی است که خصوصا بر مادرها که حامی دخترانتان باشین و هیچ وقت نگوین پدر این قسم میگه، فامیل دی تو میگه، آبروی ما میره. همیشه پشت دخترایتان ایستاد باشین. و زنانی که صدای من فعلا میشنوه، یگانه راه حلی که بالای شما ظلم صورت نمیگیره ایستادگی خودتان است. تا شما ایستاد نشوین، تا شما از حق و حقوقتان دفاع نکنین، نه کاکا، نه ماما، نه پدر، نه برادر، هیچ کس حتی مادر در پشتتان ایستاد نیستن. اگر صدای من میشنوین خودتان نترسین. میگن از ترس نترس، چرا که آن سوی ترس کامیابیست. خودتان ایستاد شوین، از حق و حقوقتان دفاع کنین، مطالعه کنین. هیچ کس پشت زنای افغانستان نیست. در جهان کل زنان مظلوم است، اما مظلوم ترین زنان جهان زنان افغانستان است. تا که خودم استادگی نکردم هیچ کس نبود که یک چوب بگیره که امیر لطف کوب نکن. خودم استادگی کردم تا دیگه لط نخوردم. خودم استادگی کردم، صدای خود بلند کردم. شما هم استاد چه، این حق شما نیست. شما یک ملکه هستین. شما حق شما بیشتر از رهبری است. نباید شما را از آشپزخانه و زنجیر بگیرم.
خانم مهتاب افتخار، بسیار زیاد تشکر که با جرأت تمام قصه‌ای که از سر گذشتانین گفتین تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که یک راه حل خوب پیدا شوه. یک جان تشکر.
تو را وقتی که به خواب میبینم، سودایی میشم، صحرایی میشم، تیکه 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 میشم. خنده های تو وقتی که یادم میآید، خوشبرگ میشم، اکوفد میشم، ذره 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 میشم. زندگی همین است، بای عاشقی، بای دل دلی، گچه نان و گچه میدن، بای با همی، بای بی همی، گفتی بگن.
چنانو گچ می‌دهد، گاهی با همی، گاهی بی همی، گفتی بگه آخری